الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب بحث در رابطه با بیان ادله براءت بود که ببینیم که چند تا دلیل میتونیم اقامه کنیم برای براءت. خب یه عده از اخبار رو الحمدلله براءت کردیم براتون که اینا دلالت داشتیم و ما اینا گفتیم بعید نیستن اینا جز به ادله براءت قرار داده بشه. از جمله اخباری که باز استدلال شده برای براءت، ذات آیات بیان کردن اصولیی، حدیث تزویج به نام حدیث تزویج، و این حدیث تزویج عبارت از حدیث صحیح السند عبدالرحمن ابن حجاج. این روایت ایشون نقل کرده که این روایت هم در باب در کتاب وسائل شیعه جلد 14 وسائل، در جلد 14 وسائل مرحوم آقای ربانی است، در باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، حدیث هم حدیث 4 این بابه. این آدرس حدیث روایت، سندش هم بسیار معتبره. حالا ببینیم روایت تا چه اندازه میتونیم بهش استدلال کنیم برای این مطلب. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام، که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه، قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها به جهاله. مردی زنی را ازدواج میکنه در حالی که زن در حال عده بوده، او را عقدش میکنه. علی اون مردی زنی را ازدواج میکنه در حالی که اون زن در حال عده شوهر اولش بوده. يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، از این که نمیدونسته. آیا حالا این عقد کرده در حال نادانی ازدواجش کرده؟ احیم من لا تحل له ابدا، آیا حالا این زن برای او حرام ابدی شده دیگه برایش حلال نمیشه ابدا؟ احیم لا تحل له ابدا. فقال الله حرفه، نه حرام ابدی نمیشه. فقال الله اما اذا کان به جهالتن فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها. حضرت فرمود نه، چرا برش حرام ابدی بشه؟ نه حرام ابدی برش نیست، بلکه صبر کند وقتی که عدتش تمام شد، چون مثلا به جهالت بوده دیگه نمیدونسته، وقتی عدهش تمام میشه بعد او رو بیاد عقدش بکنه، اشکالی نداره. فرموده اما اذا کان به جهالتن، هرگاه اینه با جهالت بوده، فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها. وقد یعذر الناس فی الجهاله، وقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. حضرت فرمود چه بسا مردم در باب نادانیشون جهالت شون، در بعضی جاها اینا عذر شرعیشون داشته باشن، معذورم باشد به بالاتر از اینا. آدم جاهل چه بسا ممکنه بالاتر از اینش هم معذور باشه، مشکل نداره. فرموده وقت یعذر الناس فی الجهاله، چه بسا ممکن است مردم در جهالت معذور باشن، خودشون آورده بشه، به ما هو اعظم من ذلک. از این مطلبی که اینجا شما نقل کردی بالاتر. فقلتو من به آقا عرض کردم فقلتو به ایل جهالتین اعذر یا یعذر، به کدوم دوتا جهالت اعذر و سعودش بالاتره؟ به ایل قلتو به ایل جهالتین یعذر یا بنام اعذرتون در وسائل اعذر نقل شده، کدوم یکی از این دوتا جهالت ها؟ کدوم دوتا کدامه؟ به جهالتهی ان ذالک محرمون علی، این بالاتره، ندونه حرامه براش، نمیدونه مثلا تو عده کسی زن رو نباید عقد کنه، حرام بودنشو ندونه، آیا این مهمتره؟ سوال کرد احد الجهالتین، یکی از این دوتا جهالت های مذهب ها فرموده به این که بله هم به جهالتی بالاتر شد به اگل جهالتینی یعذر به جهالتهی ان ذالک محرمون علی، این مهمتره، ام به جهالتهی انها فی عدتین. خلاصه دوتا جهل رو میگه، جهل موضوعی جهل حکمی، اون قسم اول جهل حکمیه، اسم دوم جهل موضوعیه، از این دوتا جهل ها کدوم مهم داره؟ می فرماید به ایل جهالت این کدوم عرضش بهتر است و زودتر پذیرفته میشه؟ آیا به جهالتی ان ذالک محرمون علی، این حکمیه، ندونه که این حرامه، هم به جهالتی انها فی عده، جهل موضوعی کدوم ها؟ فقال احد الجهالتین احوان من الاخر، آقا فرمود یکی از این جهالت ها کارش سبکتر از دیگریه، احوان الجهاله به ان الله حرم ذالک علی، اون جهالت اینه که ندونه خدا برش حرام کرده، این سبکتر، این از نظر برنامه خارجی ها، چون کسی که نمیدونه دیگه در صدت احترام ایرام در نمیاد دیگه، چون که وقتی ندونه اصلا حرامه دیگه نمیاد در بارش میشینه تأملی بکنه، بلا فاصله میره سراغ کارش. حضرت عبود به این که به جهالت ای و ان الله حرم ذالک علی، این در واقع احوانه، و ذالک چرا احوانه؟ برشی اگر ندونه این حرامه، و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، راست میگه دیگه، وقتی ندونه اصلا حرام این چیزی هست دیگه احتیاط کردن معنا نداره، بهش قدرت احتیاط نداره که، چرا وقتی میگه ندونه حرام، این میگه حلال حلاله دیگه، نمیره سراغ احتیاط، احتیاط به کسی میده که احتمال حرمت بده، احتمال حرمت اگر آمد میگن احتیاط کن، اما یه آقایی که اصلا احتمال حرمت نمیده و یقین داره که این حلاله، حلاله مثلا حالا ولو جهله اما مرکب باشه، وقتی میدونه حلال حلال دیگه احتیاط من نداره بکنی، فرموده علت احوالیتش اینه، و ذالک به انه لا یقدر علی احتیاط معها، شخص جاهل به حکم قدرت بر احتیاط دیگه نداره. فقلتو و هو فی الافل اخرا معذورون، از کد آقا جان حالا در اون دیگری چطور معذوره که ندونه عده هست؟ فقلت الله و فی الاخرى معذور، قال نعم، از فهم بله بله در اون عذر درباره جهل به عده، فهمده اونم عذر داره، بله اشکال نداره. فقلت و هو فی الاخرى معذور، قال نعم، از فهم بله اونم معذور، اشکال نداره. خب نتیجه نعم چیه؟ نتیجه این که معذور چیه؟ نعم ازن قضت عدتها، وقتی عده زن تمام شد، فهو معذورن فی ان یتزوجها، وقتی عده تمام شد معذوره به این که باشه بره ازدواجش بکنه، اشکال نداره. دقیق فرمودی معذوریتش به این معناست، یعنی بعد از تمام شدن عده، انقضاء عده دیگه آزاده، میتونه ازدواجش بکنه، فرمودن به این معنی نتیجه این است که فرموده وقتی این قضا شد نعم اذن قضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها فقلت باز عبدالرحمن سوال کرد فقلت فان کان احدهما متعمدن والآخر بجهل چطور؟ یکیش متعمده یعنی مسئله رو میدونسته عمدن رفته این کاری کرده ولی اون دیگری نمیدونست حالا این یا زن یا مرد خلاص یکیشون میدونستن که این مسئله حرامه در اماد عده نباید این کار بکنن ولی اون یکی نمیدونسته والآخر بجهل نمیدونسته حالا چی میشه؟ سوال به این کرد فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّدًا وَالْآخَرُ بِجَهْلٍ چطور؟ فقال امام جواب فرمود الَّذِي تَعَمَّدْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَدًا اونی که در اینجا عالمه متعمده دیگه حق رجوع به این صاحبش نداره البته خب نتیجه نیمشه هر دو میشه این نتیجه و لایحل الله و قرار دیگه چون ازدواج طرفینیه دیگه وقتی یکی از اونو نتونست دیگه بیاد به وجود کنه معناش که اونم دیگه محروم میشه اونطور نتیجه اینگه خوند از این ویاد ازد به اون آقایی که متعمدانه یا زن یا مرده چون عالم بوده عامد بوده قهران براش حرام و عبدیه دیگه ازدواج پیوند نمیگیره این روایت آمدن مورد آیون ویاد قرار دارن که این جهل رو از این روایت به دست میاد که اگه جاهل باشد جاهل عذره مسئله رو که ندوند عذره آیا این روایت رو میشود در موضوع براءت دلیل قرار بدیم یا نمیشه خداش رحمتش کنه مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رسائل فرائد الاصولشون در صفحه 200 و رسائل قدیمی که ما داریم ایشون وارد شده در تحلیل این روایت صافن هم زحمت کشیده این جهل رو درباره این روایت یک و یک بررسی کرده این جاهل چه جاهلیه که میشه قبول وقت میتونیم برای در این روایت براش قرار بدیم یا میشه قرار ندیم شیخ رحمت الله علیه زحمت کشیده البته ما الان اول بیان شیخ رو میگیم چون همیشه سفره رو اون بزرگوار بر ما میدازه قضا رو اون میشینه قضای علمیه اگر دیدیم چیزی کم کسی در این سفره بود چیزی داشتیم تقدیم محضر میکنیم اگر چیزی هم نداشتیم همون سفره شیخ رو استفاده میکنیم ازش خب الان ببینیم مرحوم شیخ در رسائل چی بیان کرده بیانشون در رسائل مرحوم شیخ میفهمد این جهالتی که اینجا فرمودن که معذوره چه جهالتی مراده جهلی که میخواد معذور باشه چه نوع جهالتی مراده فرموده وفیه کلام ایشون وفیه ان الجهل بکونها فی العده یه آقایی که نمیدونست این زن در عده است این جهل به عده داشته باشد امکان مع العلم بالعده فی الجمله ها میدونستی خانم عده داره فل جمله میدونستی خانم در حال عده است خب فسی شک در انقضایش داشتی میدونه رفته سراغ خانمی که میدونه شوهر داشتی میدونه شوهرش طلاقش داده میدونه که این چلسد در عده شرایی حالا چه عده طلاق چه عده وفات فهم نمی کنه میدونه شوهرش داشته و در عده هم هست اما حالا نمیدونه آیا عدهش تمام شده یا عدهش باقی ندونستنش این باشه در پیرو علم به اصل عده اصل عده رو بدونه ولی انقضایش ندونه میفهمد اگر این باشه فهمده وشکو فی انقضاها فا این کان شک فی اصل انقضا مع العلم به مقدارها اگر شک در اقتضا انقضا داره ولی اصل مقدار اگه سوال کنی آقا بله عده طلاق چقدره اصلا میاد دیگه عده طلاق سه طهره بلده عده وفات چقدره؟ مثلا 4 مادر بلده، مقدار رو میدونه. توجه کنی چی میگم، در عده بودن بدونه، مقدار بدونه، پس شیشی رو نمیدونه، انقضایش رو نمیدونه. این با 4 مادر روزش تمام شده. سماهش مثلا اگه ستوه حالا سما معنا کنه، چون الف هست، این سماهش تمام شده، این نمیدونه. شیخ میاد اگر شکش در اصل انقضا هست، مال علم مقدارا آقا شبحتون فی الموضوع خارجون امانن، راست میگه دیگه. اگه این شبه باشه که این ربط مسئله براحت نداری، که چرا این شبه موضوعی است؟ شبه موضوعی هست که ما نمیخوام براحت جاری کنیم، براحت خواهی شبه حکمیه رو جاری کنیم، در شبه موضوعی هست که نمیخوام بحث کنیم که براحت جاری داری یا نه. اگر اینجوری الان من توضیح دادم براتون درست بشه، این میشه موضوع خارجون. توجه دارید خارجت موضوعن، برای که شبهتون موضوع فوا خارجون امان است. پس این که نشو، این یک جهت که نمیشین. علاوه از این، شما فقها عزیز من به حمدالله همه تون ملای استصحاب دارین. آقا اگر شک کرد این منقضی شده یا نه، استصحابش اینه که منقضی نشده. آره دیگه، شک در انقضا استصحاب داره بقای عده. اینا مرحوم شیخ باید اشاره کرده، خدا رحمتش کنه، فرموده معن مقتضی الاستصحاب المرکوز فی الاذهان عدم الجواز. آقا هر قدشته بری جلو، چرا تو میدونستی این عده داره؟ بله. مقدار عده را میدونستی؟ بله. چیچی شک داری؟ نمیدونم تمام شده نو استصحاب بقا. استصحاب یه عده داره، حق نداشی به چرا هستی جلو؟ پس این هم از نظر دلیل نمیشه دلیل براحت بشه، هم از نظر مورد هم که جاهز نبوده. امام نمیتونه بشه بگه آتو جاهز بوده اشکال نداره، چه؟ اشکال نداره چیه؟ پس اینی که مشکل شد، شاید دقت کنید اشکال شیخ رو تا بینید میتونید از این اشکال در بینیم یا نه. آقا دهلا مدر یواش یواش ای قافیه رو تو تنگش میکنم. این یه قسمت مرحوم شیخ میگه از این مسئله که الان من برات گفتم و منهوی علم، از این فرضی که من گفتم معلوم شه انهو لو کان شک فی مقدار العده، اگر این آقا شک در مقدار عده بود، نمیدونست عده چقدره، سه ماه کمتره بیشتره، مثلا مقدارش نمیدن. خب اگر بیاد بگی مقدار نمیدن، البته این دیگه شبه حکمی هست، راست میشه شبه حکمیه. یعنی شرعن برای زن مطلقه رو چقدر عده قرار دادن؟ سه طهره، سه ماه، سه حیزه. با این علما اختلاف دارن دیگه، اختلاف نظره. سه طهره، سه حیزه، ثلاثه قروء یادتون باشه، قرآن چند تا معنا کردن، بعد یا طهارت گرفتن، بعد یا حیض گرفتن. حالا این آقا نمیدونه که عده چقدره. ها میفهمون اگر جهلش مقدار عذریت اینا نمیدونه است مقدار عده را، البته فاقا شفت و حکمی راست میشه، این شبه حکمی میشه، اون اشکال اولی مونجا برطرف میشه. ولی چند پس طرف سوال انها در این که اینجا کوتاه آمده در سوالی که ازش کرده که فهو لیس معذورن اتفاقا، چطور میشه اگه یه همچین چیزی بوده؟ اتفاق همه علماست که معذور نیست. چرا؟ لأصالت بقائل عده و احکامها. خب شما که میدونید چی عده است، بله بودن در عده را که خبر داشتی، بله. خب نمیدونستی این که آزاد شده نشده، و حق نداشتی جلو بره، که حق نداشتی جلو بره، ولی مسئله رو نمیدونست، ولی در این که میدونستی عده هست که بله. پس این ممنوع بود قطعا، شک داره از ممنوعیت بیرون آمده یا نیمده، و بعدم استصحاب میگه نه تو حق نداشتی جلو بره، که آره دیگه نزیون فرق میکنه که فهمده اینجا به اتفاق علما لیست معذورن. اینجوری بوده در سوال اونجوری که باید سوال میکرده نکرده قشنگ، این لیسه معذورن اتفاقا لاصالت بقاء العده و بلکه بالاتر روایت از این برم داریم بل فی روایت اخرى انه اذا علمت ان علیها العده لزمت الحجه. امام میفرماید اگر یا علم تاگه دانستی که اون عده دارد حجت الهی برای تمام باید احتیاط کنی صبر کنی خاطر جمع بشی که از عده تمام شده با شک در وقایع عده حق نداری نزدیک بشی. از این برم روایت داریم بالاتر که اگر اذا علمت ان علیها العده لزمت الحجت حجت برای تمام میشه. پس مراد از معذوریت چیه؟ امام قبولی معذورو در همینجا امام قبول معذور. این معذور یعنی چی معذور؟ یعنی کتک نداره، مؤاخذه نداره، اینه که مؤاخذه داره، این نباید جلو میره. پس چه کارش کنیم؟ میگه معذوریت شاید در این حکم وضعیش بخواد بگه معذوره، این که حرمت ابدی شدن اینش شاید امام بخواد بگه معذوره، یعنی حرمت ابدی نمیشه ولی عقوبت دارد ها، کار خلاف کرده کار هم ولی که حرمت ابدی نداشته باشه. فرمودن مگر اینجوری بنا بکنیم که ان از معذور مراد به معذوریه عدم حرمت ها علیه مؤبدا، معذوره که حرام ابدی نیست. لا من حیث المؤاخذه، از نظر مؤاخذه 100% مؤاخذه میشه، نباید جلو میره. پس بنابراین اگر هم بخوای اینجوری معنا کنید باز هم راه باز نشد مگر از باب حرمت ابدی. این که انه فرق بذاریم بین کجا حرمت ابدی هم میاد کجا حرمت ابدی نیاد، اینجا حرمت ابدی نیاد مثلا اما از نظر گناهش گناه کرده باشه. و یشهد له ایدن، میگه این بیان خوبه که بگیم از نظر حرمت ابدی بگیم حرام نشده، نه که حرام نیست از نظر حکمی. و یشهد بر این که این از ابدی قول خود امام، قولو بعد قوله نعم، امام بعد از این که گفت نعم بله میتواند فهمود که پشترش انه اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان مزوجها. امام اینه این بیان امام میرسونه او معذوریت هم در این که میتونه ازدواج باز بکنه که حرام ابدی نشده، نه معذور به این که گناه نکرده، گناه کرده اما از نظر که زن حرام حرام ابدی شد نه 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 حرمت ابدی نشده، چون در واقع چون جاهل بوده که مدتش تمام شده یا نه، این امکان داره. بنابراین شاید این فرمایش امام هم نتیجه به اینجا بخوره بازم اشکالی نشد. خیلی خوب، بسیار خوب، پس اگر اینجوری شد باز به حسب قاعده اولیه حرام بوده، براءت نمیشه جاری بشه، فقط از باب این که میتونه عقد ازدواج بعدی بکنه اشکال نداره، باز اون نتیجه ما رو نگرفت ما، چون باید شد براءت جاری کنه. یادتون باشه تا اینجا هنوز باز به دلیل براءت نشد. صورت سوم و کذا، یعنی بازم اشکال پیدا میکنه صورت سوم و کذا مع الجهل به اصل العده، اصلا مسئله عده رو نمیدونه است، اصل عده جاهل به اصل عده بود. لوجوب الفهم و کذا مع الجهل به اصل العده لوجوب الفهم، عده رو نمیدونسته، جاهل به عده بوده و اصل عده بوده. از اون طرف خب حالا جاهل بود باید چکار کنه؟ واجب بره فصل بکنه، این زن عده نگه داشته یا عده نگه نداشته، یعنی که انده ازدواج چه میدونسته، افتراقشو میدونسته، اما از این که عده هست یا نیست اینو نمیدونسته. اگر این معنا میفهمد که باید بره فصل بکنه، چرا؟ اگر من شک در این دارم که این عده در عده هست یا نیست، شک در عده شک در تأثیر و عقده، یعنی نمیدونم عقدی که بخوام بکنم این عقد منعقد میشه پیوند یا منعقد نمیشه. اصل موضوعی داره اینجا، اصل عدم تأثیر العقد است. پس این باید بره فصل بکنه، خاطر جمع بشه که این در عده نیست تا عقدش براش حلالش بکنی. پس شکی در عده اگر جهل به این معنا باشه که نمیدونستم این زن، میدونستم شوهر داشته، میدونم طلاق داشته، اما حالا در حال عده هست یعنی خب برو تغییر کن، برو فصل بکن، نرفت فصل بکنه، اینجا آیا کفایت میکنه؟ نه، می‌فرماید اگر اینم باشه بازم نمیشه چه لوجوب الفهم و اصالت عدم تأثیر العقد. ما اصل عدم تأثیر داریم، شک میکنیم این اثر کرده یا نه، خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین. وای که یه مطلب شایع بوده، همه مردم میدونن، الکاشف که این خود علنی بودن همه میدونه، زن شوهر داره که حالا جدا میخواد به ازدواج کنه، خب باید این همه میدونه که باید اده نگه داره، ولی چیزی نیست که خیلی مخفی باشه. های قانیبا بکنید بعضی چیزا مخفیه، همون زن شوهر داره که حالا از زنش جدا شده، باید همه مسئله میدونه که این زن بلافاصله نبتر به شوهر بکنه، این خودش انگیزه میشه که آدم دنبالش فحص بکنه. فرموده خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل، بلکه آقای جاهل مقصر بوده. هذا ان کان ملتفتا شاکا، این سه صورت مسئله در جایی بود که جهل رو چه معنا کردیم؟ جهل بسیط گرفتیم، و جهل بسیط که چی؟ ندونم، ندانم یعنی چنین شک دارم، عده داره نداره، شک در مقدار ندونم، آیا عدهش تمام شده نه. این سه صورت، هر سه صورت رو برمون شیخ الان از مسئله بیرون کرد، برمون کنو هیچ کنشو دلیل براحت نمیشه. حالا بریم سراغ صورت چهارم که انشاءالله دیگه باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.